بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب، صورة ما منتهي شد بصورة الثالثة. صورة الثالثة این است که جائری مالی را که به شخص مثلا شیعی تقدیم میکنه، اون شخص شیعی عالم است به علم تفصیلی که این مال حرامه و این مال مال قصبی است که در ید جائر قرار گرفته. اشد در اینجا تارتن در حکم تکلیفی است بحث میشه که آیا گرفتن جائر، گرفتن از جائر برای این مرد شیعی جائز است املا، و اخرى در حکم وضعی بحث میشه که آیا این گرفتن موجب زمان آخذ هم خواهد شد یا خیر. در هر یک از دو صورت تارتن از اول آخذ عالم است که این مال قصبیه، و اخرى نه، بعد از قبض عالم به قصبیت مال مأخوذ میشه. پس ما ابتداعا در فرضی که قبل از اخذ عالم است صحبت میکنیم و کردیم دیروز، یعنی اولین بار، هنوز که به قبض نکرده است شخص شیعی از جائر یا از یک قطاع و طریقی، میداند که این مال مال قصبی است که میخواد جائر یا قاسم به او بده. در اینجا نسبت به حکم تکلیفی دیروز بحث کردیم، حاصل مطلب این شد که سه حال برای شخص آخذ تصور میشه. حال اول اونجایی است که شخص قابض و آخذ عالم است به اینکه مالک راضی نیست که مال را این شخص شیعی از جائر یا قاسب بگیره. همونطور که درود عرض کردم، میگه باشه در دست این جائر تا قیامت از او مطالبه کنم و در سر پل صراط مثلا یقشه بگیرم، راضی نیست که این مال از دست قاسب گرفته بشه. اینجا علل قاعده گرفتن قابض و گرفتن آخذ مال را از شخص جائر حرامه. چرا؟ به دلیل قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، مقصوب من مالک این ماله و راضی نیست که از دست قاسب خارج بشه. بنابراین گرفتن قاسب ولو به نیت رد به مالک هم باشه، باز هم گرفتن او جائز نیست، زیرا نمیخواد که شخص مقصوب من نمیخواد این مال از دست جائر قاسب خارج بشه، میخواد بمانه در دست او، ولذا حق این را هم داره. به خاطر قاعده سلطنت حق دارد که این مرد از کنم صاحب مال حق داره که بگه مال من نمیخواد از دست قاسب خارج بشه، چون این حق را بر اساس قاعده سلطنت داره. لذا گرفتن آخذ این مال را ولو به قصد احسان هم که باشه، ولو به قصد رد به مقصوب من هم باشه، جائز نیست، زیرا درسته که گرفتن قاسب احسانه، اما این احسانی است که رد کرده مالک مال این احسان را. وقتی رد کرده دیگه احسان نیست، وقتی احسان نبود نمیتواند بر قاعده سلطنت دلیلی حاکم بشه. من دیگه احسان نیست قهرم وقتی وقتی قبول نکرد که احسان نیستش که، وقتی احسانی که او قبول بکنه، ولی اگه قبول نکرد که احسان نیست، او قصد احسان داره. اما احسان بالفعل وقتی است که مقابض هم بگیره مال را. نه احسان نمیدونه، به فقط هم بدانه احسان، ولی قادر سلطنت بر احسان حاکمه، برای چون قادر سلطنت میگن ناس مسلطون علی اموالهم، شما دیگه چه احسانی میخوای بکنی وقتی من خودم راضی نیستم این مال را بگیره. درسته اگر محسن باشه. ببینید ما میگیم به این که مالی که از من غرق شده توی دریا، مرز کنید که افتاده این مخواد که کوسه ها بخورن این مال را، من راضی نیستم، ما میتونه به این حیوانات هم بخورن این را، حالی جنابانی میخواد بری بگیری بیاری به من بدی، این چه احسانیه؟ عرض کنم حضورتون که صورت دوم جاییست که شخص آخذ عالم است به رضای مالک، میدونه که از خدا میخواد این شخص شمرد شیعی، میدونه از خدا میخواد که مالی را که قاسب جائر از او ظلمن گرفته بهش برگردنده بشه. خب در این صورت که خب بلا اشکال جائز گرفتن مال از دست قاسب و حرجی و ضرری بر این قاسب بر این آخذ نیست، البته به شرطی که قصد رد داشته باشه. ولی اگر شخص شیعی قصد رد به مالک نداره، در این صورت موجبی برای جواز عقص نیست، زیرا جواز عقص در فرضی ثابت میشه مال مقصوب و مال مردم را گرفتن مجوزی براش نیست. و لذا اگر این که بداند که میخواد قصد داره شخص آخذ که مال را به مقصوب من برگردانه و طرفی هم خود مالک هم راضیه، خب بسیار خب، پس حالا که مالک راضی و شخص آخذ هم که بر اساس رضایت مالک میخواد این کار را بکنه و قصد رد به مالک هم که داره، علل قاعده تمام شرایع برای جواز اخذ از قاسب موجوده. عمدتا فرض شکه، معنی اینه که اگر این مال مثلا یه دابه فارحه‌ای را قاسب قصب کرده و حالا میخواد این دابه را به مرد شیعی تقدیم کنه و این انسان شیعی شک داره که آیا مالک اجازه میده و راضیه که دابش را از قاسب جائر بگیرن و یا راضی نیست. اگر شک کرد اینجا چه حکمی ده تکلیفی کنم؟ بحث تکلیفی رو هم بحث کنیم. از نظر تکلیفی آیا برای این آخذ جائز اخذ املا؟ اینجا چون ما شک در نهی مالک داریم و شک در عدم رضای او داریم، قاعده سلطنت حاکم میشه، قاعده احسان حاکم میشه. یعنی اگر آخذ این مال را از قاسب میگیره به قصد این که رد کنه به مالکش و یک احسانی در حق مالک انجام بده، علل قاعده مانعی از گرفتن این مال نیست. و این که ما بگوییم از عدم رضاست چنون که مرحوم ایروانی گفته، فرمودی که خود شک داریم که آیا مالک راضی هست به گرفتن مال از قاصب املا، استصحاب کنیم عدم حدوث رضای مالک را. این فرمایش آقای ایروانی مردوده. چرا؟ زیرا این اصل، یعنی اصل عدم رضای مالک، اثرش چیه؟ اثر شرعی این اصل عدم جواز تصرف آخذ و حرمت اخذ آخذه. میگیم حرمت اخذ آخذ و تصرف در مال غیر با فرض احسان ممنوعه، زیرا کسی که قصد داره مال جائر را به مال مقصوب من را به خود مقصوب من برگردانه، اینجا نه اون تصرف ممنوع است و نه اون مسئله حرمت تصور میشه، زیرا حرمت در جایی است که کسی مالی را تصرف کنه و قصد داره که در این مال غیر تصرفات قاصبانه کنه. این بنده خدا که قصد تصرف قاصبانه نداره. بله درست، احسنتون. ببینید در مورد اول ما فرض اینه که علم داریم که حق گرفتن مال را از غیر نداریم. با علم به این که ما حق نداریم و مالک هم حق داره که چنین اجازه را به ما نده بر اساس قاعده سلطنت، بنابراین گرفتن من محرزه که بدون اجازه و بدون رضای مالک، ازود که احسان معنا نداره. وقتی که خود مالک راضی نیست که ما مالش را به دست بگیریم، دیگه معنا نداره که ما بگیم احسان میخوایم بکنیم. مالکی که میخواد بمانه مال در دست قاصب و نمیخواد که از دست قاصب گرفته بشه، جنابالی بگی من میخوام احسان کنم بیان به شما بدم، این معنا نداره. اما در مورد دوم شک مفروض اینه که ما شک داریم که آیا قاصب راضی هست یا نه. شما حد اکثر به قول آقای عرفانی میخواید تمسک به اصل کنید، بگید اصل عدم حصول رضاست. من به شما عرض میکنم این اصل چه اثر عملی داره؟ اثر بله، اصل که بدون اثر عملی مترتب نمیشه. ما در اصول خوندیم اصل در وقتی قابل جریانه که بر او اثر شرعی وار بشه. استصحاب عدم رضای مالک این ثابت نمی شود که گرفتن مالی که تصرف بر او صادق نیست باز هم حرام باشه، چون بله وقتی مالک راضی نباشه طبق حدیث لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، اینها میگه تصرف کردن در مالی را که احراز رضا نشده حرامه. میگیم ما در جردی که میخوام بگیریم و به قاصب مقصوب امن من رد کنیم، این تصرف برای صادق نیست، زیرا اون تصرفی که ممنوع است به حکم این روایات تصرفی است که در جهت انتفاع متصرف باشه، یا تصرفی است که در عرف بگویند تصرف و زیر رو کردن و تقلیب در ماله. اما گرفتن مال از قاصب و دادن به مقصوب، این رو تصرف نمیگن. مثل که جناب عالی اگر 100 دینار بده کاری به زید، دادی به یک آدم امینی که این امین برسانه به زید، در عرف نمیگن که این امین تصرف در این مال کرده، ولو بالعقل عقل کرد تصرفه، ولی به حسب عرف تصرف گفته نمیشه. و به قول امام خمینی، ما در نشناختن معانی باید به عرف رجوع کنیم. در بازار به این امین نمیگن این تصرف کرده. لذا میگیم در صورت شک اگر آمد و به قصد رد مال را از قاسم گرفت که به مقصوب اون من رد کنه، این نمشمول تصرفه. بر فرض هم که مشمول تصرف باشه، به قول استاد خویی، ادله حرمت تصرف از این گونه اخذ به قصد رد منصرفه. لذا در فرض شک اگر طرف قاصد رد مال به مقصوب من هست، بر اساس قاعده سلطنت میگیم هم حرمت برداشته میشه و اما زمان. این بحث حرمت تکلیفی بود که به عرض دیروز امروز رسید. حالا برگردیم به زمان، در این صورتی را که عالم است شخص آخذ به این که این مال حرامه و این دابه‌ای که والی به ایشون میده دابه قصبیه، آیا زمان آور هم هست ام لا؟ به طور کلی عرض میکنم که اگر صادق شد که گرفتن احسانه، طبق آیه شریفه ما علی المحسنین من سبیل، اگر موردی بر اخذ مال احسان صادق بود، لو خلی و طبع محسن برش زمانی نیست. سبیل هم هر گونه گرفتاری را از محسن سلب میکنه، من جمله زمان، البته اگر تعدی و تقصیر نکنه که با تعدی و تفرید اصلا محسن بر او صادق نیست. خب اما حالا این اصل کلی، برای این اساس بیم یکی یکی این مواردی که به عرض رسید بررسی کنیم. اما صورت اولا که علم داریم به عدم رضای مالک، حالا ما اگر قبول کردیم از مال از قاصب مال را و این دابه فارهه را از قاصب پذیرفتیم، در این صورت چون ممنوع قاعده سلطنت هم به حق مالک حق میده که تسر اخذ ما بلا موجبه، چون بلا موجب نه احسان بر او صادقه، از طرفی هم ید این آخذ ید زمانه، زیر این ید به رضای مالک نبوده، پس بر این ید ید عادی صادقه. قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، اثبات زمان بر این شخص آخذ میکنه. لذا اگر آخذ این مال را گرفت، گرچه تعدی و تصرف تعدی و تفرید در این مال مقصوب ننماید، علل قاعده طبق حدیث علل ید، ید او ید زمانه و اگر طلب شد باید به مالک بدل او را قسلن یا قیمتن برگردونه. اینجا روشنه. اما در فرضی که خود مالک راضیه، صورت دوم، راضیست که این شخص آخذ مال را از قاصب بگیره، خب اگر راضی بود و این گیرنده هم به قصد رد مال را گرفته، زمانی بر او نیست، و چون خود مالک هم اجازه داده، پس قهرن ید آخر میشه ید امانی و مجاز ان قبل مالک. لذا چون که دیروز عرض کردیم، این یدش میشه ید امانی مالکی، امانت مالکیه است، زیرا خود مالک اذن و اجازه داده. اما در فرض سوم که شک داریم و بعد به قصد احسان این بنده خدا گرفته مال را، امانت مالکی نیست، زیرا اذنی از طرف مالک احراز نشده، فقط اذن شرعیه. حالا که اذن شرعیه، امانت هم در ید آخر امانت شرعیه است، که امانت شرعیه با تعدی و تفریض زمان آوره و بدون تعدی و تفریض زمان آور نیست، ولی رد مال بلا فاصله بر این آقای آخذ واجبه. این نسبت به حکم تکلیفی و حکم وضعی در موردی که شخص آخذ عالم است به اینکه این مال مقصوبه. اما فرض دوم که اگر اول عالم نبود، بعد از گرفتن عالم شد به اینکه این مال مال قصبیه، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا علل قاده از نظر تکلیفی که خب چون جاهل بوده، حرمتی بر او ثابت نیست، مگر اینکه بگیم هر گونه گرفتن مال از قاصب و از مجائر حرامه، ولی این را نتونستیم اثبات کنیم، چون وقتی نمیدانیم که آیا این مال حرام هست یا حلاله، قهرن با فرض جهل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، چون علم به نهی ندارد به خاطر جهل، اصل گرفتن او حرمت شرعی نداره. اما آیا زمان ثابت است ام لا؟ آقای شهید ثانی می‌فرماید که خیر، زمانی بر او ثابت نیست، زیرا مالی که گرفته بر اساس جهالت حرمت عقص که نداشته. حالا هم که مال به دستش آمده، چون بنا نداره که در این مال تصرف مالکانه کنه و بعد که میخواد به صاحبش رد کنه مال را، چون که میخواد رد کنه، بنابراین در این مقام میشه محسن، و شخص محسن زمان مالی برگردنش نیست. لذا میگیم اگر که بعد از اینکه عالم شد مال قصبیه و در مقام رد مال به مالکش هست، این مال در ید او امانت شرعیه و ید او ید قصبی نیست. حالا که ید قصبی نیست، پس بنابر این مورد برای قاعده احسان است و زمانی برگردن او نیست. این حرف شهید ثانی. اما از یک طرف بزرگان گفتند در تعاقب ایادی، ولو شخص جاهل به قصبیت هم باشه، باز ضامن هست و مقصوب من حق رجوع به هر یک از این ایادی را داره. توضیح مطلب، اگر فرض کردیم که جناب عالی رفتی یک کیسه برنجی را از بقال محل خریدی به خیال اینکه این بقال مالکه. بقال هم از بنکدار خریده بود، بنکدار هم از مثلا میدان بار خریده بود، میدان بار هم از تاجری که هم کرده بود خریده بود. بعد معلوم شد که اون تاجر مال را از یک قاصبی خریده، اون قاصب کیسه برنج را از کنار خرمن برنج بیچاره کشاورد دزدیده، آمده فروخته به تاجر، تاجرم فروخته به میدان بار، میدان بار هم فروخته به بنکدار، بنکدار هم فروخته به بقال، بقال هم به جناب عالی فروخته. این آقای صاحب مال میتوانه به هر یک از این ایادی که دستشون روی مال قصبی رسیده رجوع کنه، طبق علالیده ما اخذت حتی تعدی. روایت هم وارد شده در مقام که اگر ایادی مختلفی بر مال مقصوبی وارد شد، حق داره صاحب مال به هر یک از این ایادی رجوع کنه، منتها اگر اون ید خودش ید اول بوده زمان بر او مستقر میشه. اگر مثل این ایادی مایی که از بقال خریدیم و اون آقا آمد به من رجوع کرد، منم میتونم به بقال رجوع کنم، بقال هم میتونه به بنکدار، تا بالاخره این ایادی برگرده به قاصب اصلی، زمان بر او مستقر میشه. ولی صاحب مال حق داره به هر یک از این ایادی متعاقبه رجوع کنه، جهلیت موجب رفع زمان نمیشه. لذا به آقای شهید ثانی این اشکال را وارد کردن که درسته که قابض در وقت قبل عالم به قصبیت نبود، ولی بر مال مقصوب ید گذاشت و این ید موجب برای زمان این آقای ذلیت شده، منتها مانعی نداره که استقرار زمان بر عهده خود اون قاصب باشه، ولی حق داره که آقای مقصوب من به منی که ید بر مال او قرار داده ام رجوع کنه. بنابراین میگیم که ولو جاهل هم بوده، ید این جاهل بر مال قصبی طبق علل ید ما اخذت ید زمان میشه و میتوانه قاص مقصوب من به این شخص آخذ رجوع کنه، ولو اینکه قاصب آخذ در مقام رد مال به مالک باشه. درست بر این اساس گفتن که این موجب رفع زمان از ذلیتی که عبارت از مرد آخذ اولیه است نخواهد شد. این اشکال را کردن و گفتن ید او ید زمانه. صاحب جوارم میگه حتی اگر تعدی و بدون تعدی و تفریط تلف شد، حق داره که مقصوب من به او رجوع کنه و از او بدل را بگیره، چه بدل مثلی چه بدل قیمی. اما در اینجا برخی خواستن بگوین که خیر، این بنده خدای آخذ در اصل گرفتنش که از کنم که جاهل بوده و چون جاهل بوده مجوز شرعی هم داشته، چون یقین به حرمت که نداشته، پس هم مجوز شرعی در گرفتن داشته، حالا که مجوز شرعی در گرفتن داشته پس ید او ید زمانی نیست. ید به دو کیفیت زمانش برداشته میشه، یا به اجازه مالک ید ید زمانی نخواهد شد، یا به اجازه شارعی که بالاتر از مالکه. این بنده خدای آخر چون جاهل به موضوع بوده، علل قاعده کل ما فی حلال و حرام فهاولک حلال، پس گرفتن آخذ حرمت شرعی نداشته. حالا که حرمت شرعی نداشته چرا موجب برای زمان بشه؟ پس حالا که حرمت شرعی نداشته پس گرفتن مال هم در ید او امانت شرعیه است. حالا که امانت شرعیه، به قصد رد به مالک هم بعد العلم داره، قبل از علم به مالک که امانت شرعیه بود به خاطر جواز، بعد از علم هم که در مقام رد مال به شخص مالک اصلیه، که این هم میشه احسان. کجا موجب برای زمان پیدا میشه؟ آیا قبل از علم موجب زمانه که خیر چون عهد جائز بود شرعن، بعد از علم هم که این در صدر رد به مالکه و محسنه و ما علی المحسنین من سبیل، پس چرا بگیم که این ید موجب برای زمانه؟ ولی کلام تتمه والحمدلله.